ایران وفادارشون هم که شهید شدن، این نذر رو روز تاسوعا ادا میکنن.
اقتدا میکنن به سرور ایثار و فداکاری که خون داد تا دین بماند.
به خاطر اون نیت ایثار فداکاری که از تبر فضلشان خواستیم که راهشون رو ادامه بدیم.
اینها خون میدهند برای اینکه زنده بماند بیماری که نیازمند قطره قطره های خون آنهاست.
من مستمر خون میدم. روزای تاسوعا انتخاب کردم به نیت امام حسین و شهدای دشت کربلا، خونایی که ریخته شد تو کربلا برسه به دست بیمارایی که واقعا نیازمندن.
نذر خون امسال با شعار خون بهای عشق در تاسوعا و عاشورای حسینی با اقبال بیشتری مواجه می شود.
نیاز به خون نیاز دائمی هستش. بیماران همیشه وجود دارن، اعمال جراحی با قوت خودشون باقیه. یک سری مصرف کنند دائمی فرآورده خونی مثل عزیزان تالاسمی، هموفیلی، افکاری و دوچار سرطان های مختلف میشن که حیاتشون وابسته به تغذیه مکرر فرآورده خونی هستش. انشاءالله مردم به طور مکرر مراجعه بکنن با واحدهای خون سالم خودشون، ما رو در جهت تامین فرآورده خونی در سراسر کشور یاری بدن.
برای کاهش زمان انتظار در مراکز اهدای خون برای ادای نذر خون، روز و ساعت مناسب خود را در پایگاه نوبت‌دهی نقطه IBTO نقطه IR ثبت و بر مبنای زمان داده شده مراجعه کنید. مریم صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.
در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز 54 بیمار مبتلا به کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 142,515 نفر رسید. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد در این مدت 3,379 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی و 853 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 7,443,801 نفر رسید. هماکنون 130 شهرستان در وضع قرمز، 129 شهرستان در وضع نارنجی، 154 شهرستان در وضع زرد و 35 شهرستان در وضع آبی قرار دارند. یک شرکت دانش بنیان با تولید محصولی موفق به افزایش پایداری و کیفیت خمیر نان شد. در این فرایند به کمک محصولی فناورانه امکان نگهداری و تازه ماندن نان افزایش و دورریز آن هم کاهش می‌یابد.
افزایش کیفیت نان با تولید آنزیم‌های بهبود دهنده در یک شرکت فناور. شیوا نوری، کارشناس ارشد صنایع غذایی:
ترکیباتی هستند که در نقش کاتالیزورهای غیر عالی عمل می‌کنند و این قابلیت رو دارند که سرعت واکنش‌های مختلف رو تا چندین برابر افزایش بدن و از جنس پروتئین هستند.
قاسمی، کارشناس ارشد صنایع غذایی:
این میکس آنزیمی هم روی رئولوژی خمیر تاثیر میذاره و هم روی نون. تاثیری که روی رئولوژی خمیر میذاره این هست که باعث افزایش پایداری خمیر و افزایش مدت زمان نگهداری خمیر به خصوص در فصل تابستان میشه.
کاهش 3% مصرف گندم یکی از مزایای بهره مندی از آنزیم های بهبود دهنده در تولید نان محسوب میشه. مرتضی ملکی، مدیر شرکت فناور:
این نمونه در واقع نونی هستش که بدون آنزیم تولید شده که خب خیلی سفته و ازم به خدمت شما که بافت سفتی داره و قابل خوردن نیست. من به سختی اینو جدا میکنم. خب این نونی هستش که همزمان با استفاده از آنزیم تولید شده و خب خیلی نرمه، راحت ما نمیتونم به هر شکلی که میخوام در بیارم و بعد همچنان سالم میونه، نرمه و هنوز قابل خوردنه.
تمامی مراحل از تهیه خمیر نان با استفاده از آنزیم‌های بهبود دهنده تا پخت نان در همین شرکت فناور بود. محمد خزایی، نانوا:
ما مواد اولیش که آب و آرد و مخمر و نمک هستش، علاوه بر اون آنزیم هم بهش اضافه کردیم که کیفیت نونمون بهتر بشه. حدود یک ساله که من نونوایی خودم این آنزیم رو دارم استفاده میکنم و نتیجهش خیلی خوب بوده. مشتریام راضین از کیفیت نون و در کل افزایش بهره‌وری نون ما داشتیم در نونوایی.
نان تولید شده با آنزیم‌های بهبود دهنده میتونه جایگزین مناسبی در سبد امنیت غذایی افراد محسوب بشه.
حفظ کیفیت و کاهش میزان دورریز نان مهمترین هدف این شرکت با استفاده از این ترکیب‌های آنزیمی در زیست بوم فناوری محسوب میشه. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
پژوهشگران حسگری ساختند که قادر است میزان دیوکسید نیتروژن ریه ها را اندازه‌گیری کند. پژوهشگران دانشگاه فناوری هبی میگویند این حسگر را روی تنفس 30 نفر امتحان کردند و دریافتند میزان دیوکسید نیتروژن در بازدم افرادی که به بیماری مزمن انسدادی ریه COPD یا آسم مبتلا هستند 4 برابر بیشتر از افراد با ریه سالم است. به گفته دکتر چنگ، مدیر گروه تحقیقاتی این پژوهش، از این حسگر می توان برای نظارت بر سلامتی افراد و همچنین شناخت بهتر سلامتی جمعیت ها استفاده کرد. اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD در قربانیان حوادث ترافیکی شیوع زیادی دارد. پژوهشگرانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی زابل تحقیقی را انجام دادند که در آن اختلالات روانشناختی پس از سانحه ترافیکی یا PTSD در مصدومان شهر تهران بررسی شد. نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد حدود نیمی از شرکت کنندگان دچار اختلال استرس حاد بودند. به گفته یه حمید سوری، استاد و محقق مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نقش خانواده و نزدیکان قربانیان تصادفات رانندگی در پیشگیری از این اختلال بسیار مهم است. آنها می توانند هنگام درمان در مشاوره ها شرکت کنند و با بیماری، دوره و درمان آن و اینکه چطور بهتر با مراحل مختلف دوره آن ارتباط برقرار کنند آشنا شوند. درمان شناختی رفتاری همراه با وارونه‌سازی عادت تأثیر مثبتی بر کیفیت زندگی افرادی دارد که دچار اختلال وسواس موکنی هستند. اختلال وسواس موکنی با نام علمی تریکوتیلومانیا که به اختصار TTM نامیده می شود از اختلالات روانی است که شیوع بالایی دارد. پژوهشگران دانشگاه شهید چمران اهواز با تحقیق روی 24 بیمار زن مبتلای این بیماری دریافتند 8 جلسه 1 ساعته درمان شناختی رفتاری همراه با وارونه‌سازی عادت روی بیماران میتواند به مقدار زیادی به درمان آنها کمک کند. نجمه حمید، پژوهشگر گروه روانشناسی بالینی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز میگوید بیماران مبتلا به اختلال وسواس موکنی TTM تنش فراوانی دارند و به همین علت به کندن مو به طور مکرر به صورت غیر ارادی رو می آورند. به گفته نجمه حمید، در درمان شناختی رفتاری همراه با وارونه‌سازی عادت آگاهی فرد به بیماری افزایش می‌یابد، مهارت‌های مقابله مؤثر جایگزین آموزش داده می‌شود و این رفتار به رفتارهای جدید تعمیم پیدا می‌کند که این موارد در بهبود کیفیت فرد بیمار خیلی کمک می‌کند. و محققان برای تبدیل آسان و سریع پسماند و ضایعات ماهی به مواد نانوکربنی راهی جدید یافتند. بنابر اعلام پایگاه خبری فیزیک، گروهی از دانشمندان از مؤسسه فناوری ناگویا در ژاپن در این روش با تغییرات شیمیایی بر اثر حرارت یا ریز امواج فضولات ماهی را با روش سنتز ظرف چند ثانیه به نانوپیازهای کربنی تبدیل کردند که با محیط زیست نیز سازگاری دارند. اخبار رادیو سلامت هر روز به جز روزهای تعطیل ساعت 10، 16 و 22 پخش می شود. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
امام صادق به صدیر صیرفی فرمود: صدیر، هر روز جد ما ابو عبدالله الحسین رو زیارت میکنی؟ صدیر گفت: آخو من مدینم، سید و شهدا کربلاست، مگه من میتونم هر روز از مدینه برم کربلا؟ امام صادق فرمود: نه اونجوری نه، اونجوری نه، اونجوری که من میگم برو روی بلندی. حالا این بلندی هم اگر کسی گیرش نیومد مسئله نداره، یه ثواب علاهده است، یه ثواب بیشتره. فرمود برو روی بلندی، به 3 طرف نگاه کن، آسمان رو نگاه کن، سمت راست سمت چپ، که بعضی از بزرگان گفتن که این نگاه کردن یعنی نگاه کن که عالم به اذن الله در اختیار سید و شهداست، همه جا رو فرا گرفت، و بعد اینجوری سلام بده: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات. 2 جمله بیشتر نیست که اگر این کار رو بکنی ثواب 1 حج در نامه عملت نوشته میشه. صدیر میگه من گاهی تا 20 بار تو روز این کار رو میکنم.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن أثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا.
سپهر دانش، به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. من دکتر سید امین علوی هستم، اینجا رادیو سلامت، برنامه تخصصی سپهر دانش. برنامه سپهر دانش کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه سلامت که تقدیم میشه به شما عزیزان در کادر درمان، گروه های پزشکی، پزشکان، پرستاران و علاقمندان به این رشته. در این برنامه تخصصی بخش‌ها و قسمت‌های متنوعی تقدیم شما عزیزان خواهد شد که اگر تا انتها با ما همراه باشید خالی از لطف نخواهد. دوستان بریم بخشایی که امشب قرار با هم بشنویم و با هم مرور کنیم. مانند همیشه در ابتدا پرسش برنامه مطرح خواهد شد. پرسش برنامه امشب رو آقای دکتر سید رضا الوانی مطرح خواهند کرد. آقای دکتر دکترای روانشناسی سلامت دارند، هیئت علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستند. کنکاش تقدیم شما خواهد شد. آقای دکتر سعید فراهانی عضو هیئت علمی گروه شنوای شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهر پور در ارتباط با وسایل کمک شنوایی برای سالمندان صحبت کردم.
البته دکتر فراهانی عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی علوم پزشکی تهران هستن. یه نکته آموزشی هم تقدیمتون میشه. خانم دکتر لیلا امامی فلوشیپ خواب در ارتباط با سیکل های خواب صحبت کردن. گفتگوی محوری و موضوع محوری خواهیم داشت. و ستاره های سپید آقای دکتر مرتضی نوری ارتوپد بیمارستان عیسی ابن مریم اصفهان و صحبت در ارتباط با کرونا و سختی هایی که وجود داره. شبتون بخیر باشه دوستان گرامی. بسیار خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم با برنامه سپهر دانش. بنده افتخار ندارم که از پشت این میکروفون با شما دوستان گرامی صحبت کنم. پرسش برنامه امشب رو آقای دکتر سید رضا الوانی مطرح کردن. ایشون دکترای روانشناسی سلامت دارن و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستن. ارتباطمون برقرار شده. بدون مقدمه بریم با آقای دکتر صحبت کنیم. شبتون بخیر باشه.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. سوالی که من دارم این هست: در درمان افسردگی بارداری کدام یک از گزینه‌های مطرح شده زیر صحیح نیست؟ الف: نوزادان مادران افسرده بیشتر دچار کمبود تغذیه می‌شوند. گزینه ب: نوزادان مادران افسرده علائم گوارشی بیشتری دارند. و گزینه جیم: خط اول درمان مادران افسرده دارو درمانی است. و گزینه آخر: مادران افسرده از علائم اضطراب و علائم جسمانی غیر قابل توضیح پزشکی رنج میبرند. پس در واقع ما به دنبال یکی از گزینه های هستیم که صحیح نیست.
ممنونم آقای دکتر الوانی. ما حدود روحش یک ساعت دیگه شاید کمی جلوتر عقبتر مجددا وقتتون رو خواهیم گرفت.
بله حتما.
شبتون بخیر باشه. صحبت کردم با جناب آقای دکتر الوانی. شما دوستان گرامی میتونید پاسخاتون رو به شماره پیامک 30102 برای ما ارسال بفرمایید. اگر چرایی انتخاب گزینه‌تون رو مطرح کنید بنده حتما اون رو بازگو خواهم کرد.
تازه میزنی اما دم نمیزنم، شهر رو بی شونه تو دیگه قدم نمیزنم، بغض تلخ رفتن تو تا ابد وا نمیشه، مثل تو یه زخم دل خواه دیگه پیدا نمیشه، از سرم خیال تو چرا بیرون نمیاد، یخ زده عشق تو چشم، آخ چرا بارون نمیاد، بغض تلخه رفتنه تو تا ابد وا نمیشه، مثل تو یه زخم دل خواه دیگه پیدا نمیشه، نمیاد نه نمیاد دیگه، بار نمیاد دیگه، عطر نفسات از این خیابون نمیاد، زخم رفتنت مثل گلوله‌ای تو سینمه، جز خیال تو فقط مرگ که تو کمینم. خنده تو بردار و برو، بیا جای مشتم و ببین رو دیوارا برو. ته این ترانه ها میخوام صدام و گم کنم، عطرت از سرم بره، خاطره هامو گم کنم. نمیاد، نه نمیاد دیگه، بارو نمیاد دیگه، عطر نفسات از این خیابون نمیاد. یکی از گذشته ها میگه من کبیرم ای خدا، دیگه بارون نمیاد.
بله، در خدمت شما هستیم با برنامه سپهر دانش. میخوایم بریم سراغ پرسش مجددان. دوستانی که از همین لحظه با ما همراه شدن یا فرصت نکردن پرسش رو یادداشت کنم، من یک بار دیگه اینو بازگو میکنم. پرسش برنامه امشب رو آقای دکتر سیدرضا الوانی مطرح کردن. ایشون دکترای روانشناسی سلامت دارن و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستن. پرسش این است: در درمان افسردگی بارداری کدام گزینه صحیح نیست؟ گزینه یک، نوزادان مادران افسرده بیشتر دچار کمبود تغذیه میشن. گزینه دو، نوزادان مادران افسرده علائم گوارشی بیشتری دارند. گزینه 3، خط اول درمان مادران افسرده دارو درمانی است. و گزینه 4، مادران افسرده از علائم استراب و علائم جسمانی غیر قابل توضیح پزشکی رنج میبرند. شما دوستان گرامی میتونید پاسخاتون رو به شماره پیامک 30102 برای ما ارسال بفرمایید. بریم چند تا پیامک رو با هم مرور کنیم که تازه رسیده. آقای حشمت از تهران که تکنسین داروخونه هستن، گفته خودشون گزینه 2 رو انتخاب کردن. نوزادان مادران افسرده علائم گوارشی بیشتری دارن، به نظر ایشون این گزینه غلطه. بنده هم ارادت دارم نسبت به شما آقای فرهاد عزیز که همیشه با ما همراه هستید، شبتون بخیر باشه قربان. گزینه انتخابی ایشون گزینه 3 هست. به نظر ایشون خط اول درمان مادران افسرده دارو درمان نیست. در واقع این گزینه اشتباهیه و نباید حتما دارو درمانی شروع بشه. مرتضی کریمیان از مبارکه اصفهان مانند همیشه با ما همراه هستن، شبتون بخیر باشه. گزینه 2 رو انتخاب کردن و گزینه 2 هم نوزادان مادران افسرده علائم گوارشی بیشتری دارن. ممنونم. آقای هوتن خداپرست از تهران پیامک فرستادن، شبتون بخیر باشه. ایشون هم گزینه انتخابشون گزینه 2 هست. 0935 719 گزینه 1 رو انتخاب کرده، به نظر ایشون ربطی به کمبود تغذیه نداره نوزادی که از یک مادر افسرده به دنیا آمده. و خانم مریم حاتمی از بهبهان گزینه انتخابشون گزینه 3، خط اول درمان مادران افسرده دارو درمان است. پس بریم با هم دیگه کنکاش رو بشنویم.
کنکاش.
موسیقی
لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سعید فراهانی هستم، عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دارای دکترای شنوایی شناسی. امروز می‌خوایم راجع به بحث وسایل کمک شنوایی برای سالمندان عزیز صحبتی داشته باشیم. سالمندی معمولاً از حدود 60 یا 65 سالگی شروع میشه طبق آمار، اما واقعاً نمیشه تعریف دقیقی از سن سالمندی بیان کرد. بیشتر به ویژگی‌های خاصی که در زندگی بروز می‌کنه شاید بشه پی برد به شروع سالمندی در افراد مختلف. معمولاً سالمندی با افت توانایی‌ها یا کاهش برخی از فعالیت‌های جسمی، فکری، اجتماعی شناخته میشه که یکی از این توانایی‌ها که با افزایش سن معمولاً بروز می‌کنه کاهش حس شنوایی هست. آسیب شنوایی میتونه مکالمات فرد و ارتباط فرد و تحت تاثیر قرار بده. افراد سالمند مرتباً میخوان که توی جمعی که هستن، با دوستانشون هستن یا در جمع خانوادگی هستن، جملات براشون تکرار بشه. گاهن به خاطر این درخواستشون در سطح انزوا فرو میرن، چون نمیخوان اطرافیان متوجه بشن که اینا مرتباً سوال میکنن که یه جمله رو تکرار بکن. بنابراین کمتر تو جمعهای خانوادگی یا دوستانه وارد میشن، به لحاظ اینکه تا حدودی بتونن این مشکلشون رو در واقع پوشش بدن. وسایل کمک شنوایی که بحث شاید امروز ماست، یکی از عمده ترین مسائلیه که میتونه به این عزیزان سالمند کمک های خاصی را داشته باشه. سمعک یک وسیله‌ای هست که با تقویت صدا میتونه اون میزان افت شنوایی که وجود داره اصلاح یا جبران بکنه، یا ابزارهایی که سیگنال های یا صداها را به نور یا به ارتعاش تبدیل میکنن. حالا اگر کسی واقعا نمیتونه از وسایل کمک شنوایی استفاده کنه، خب براش برخی از آلارم ها مهمه. وقتی زنگ در خونهشون رو میزنن، یک چراغ میتونه روشن بشه و با نورش متوجه بشه که کسی زنگ خونهشون رو میزنن. یا اگر فرزند نشه، کسی مثلا از اطرافیان یه درخواستی داره، تبدیل به ویبریشن میشه. اگر خوابه با ویبریشنش بیدار میشه، یا صدای زنگ ساعت رو برای بیدار شدن میتونه ویبره بکنه و با ویبریشن در واقع بیدار بشه به جای اینکه با صدا. این وسایل در واقع کمکی هستن که به صورت جانبی باز قابل تهیه هستن. ولی آنچه که از همه اینها مهمتره همون سمعک یا هیرینگ ایدی هست که خدمت شما گفتم. سمعک یک وسیله الکتروآکوستیکی هست که صدای محیط را دریافت میکنه و تقویت میکنه و متناسب با شنوایی فرد خروجی را در سیستم شنواییش خواهد داشت. پس سمعک وظیفه اصلیش اصلاح افت شنوایی سیستم محیطیه و همچنین کمک به درک بهتر گفتار برای سالمند هست. نهایتاً سالمندان عزیز میتونن استفاده بهتری از صدای تلویزیون داشته باشن در مهمانی ها، در خرید هاشون، در بازار هاشون، در اجتماع وقتی که وارد میشن میتونن اون میزان افت شنوایی که به واسطه معمولاً سنشون که بهش میگیم پیرگوشی حاصل شده اینو جبران بکنن. استفاده از سمعک پیشگیری میکنه از تحلیل رفتن سیستم شنوایی مرکزی و ابتلا به اختلال پردازش شنوایی یا برخی از بیماری های شناختی مثل آلزایمر و بیماری اینچنینی. شنیدن و ورود صدا به گوش یک ورزش برای سیستم شنوایی هست. پس هرچی که صدا وارد گوش بشود و هرچی صدا بلندتر و به حد کفایت وارد گوش بشه، باعث میشه که سیستم شنوایی همچنان سالم و همچنان فعال باقی بمونه و از تحلیل رفتنش و از ضعیف شدنش در واقع جلوگیری بکنه. اون چیزی که نسبتاً جدیده و در توانبخشی افراد کمشنوا و به ویژه سالمندان در دنیا داره رایج میشه، فامیلی سنترد کیر هست. در واقع ما فقط فرد سالمند که دارای کم شنوایی هست را نبینیم، فقط مشکلات خودش را نبینیم. اینها در بدنه یک خانواده و در اجتماع دارن زندگی میکنن. شاید بهترین شیوه توانبخشی و بهترین نحوه ارائه سمعک در سالمندان عزیزی که داره کم شنوایی هستن در نظر گرفتن اطرافیان آنها باشد. شرایط خانوادگی رو ما بررسی